بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مجلس محترمی به یاد و بزرگ داشته شهیدی که در زندان‌های آمریکا مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند برگزار شده. ما به سوگ این سید بزرگوار نشستیم در حالی که مصیبت فقدان او رو همراه می‌دونیم با افول تمدن پوشالی آمریکا و آمریکا رو محصول یک دوره از حیات بشر می دانیم که فریبهای ابلیس برای طغیان و برای به سلطه گرفتن انسانها صورتی بسیار به ظاهر برای بعضی ها دلنشین پیدا کرده بود. ما تاریخ بشر رو، حداقل تاریخ چند صد ساله اخیر رو، به قبل از رنسانس و بعد از رنسانس تقسیم نمی کنیم و معتقدیم قبل از رنسانس دین ابزار سلطه بود، بعد از رنسانس تکنولوژی و فریب لیبرال دموکراسی ابزار سلطه قرار گرفت. ابزار تغییر کرد، در ماهیت سلطه بر انسانها هیچ تغییری حاصل نشد. من نمیدونم در جنگهای قبل از رنسانس کشته های بیگناه بیشتر بودن یا در نبردها و جنگهای بعد از رنسانس. در جنگهایی که موجب تولد لیبرال دموکراسی شد بیشتر جنایت صورت گرفت یا جنایت‌هایی که توسط نظام سلطه با پوشش لیبرال دموکراسی انجام گرفت بیشتر بود؟ شاید شباهت قبل از رنسانس و بعد از رنسانس به دوران بنی امیه و بنی العباس بیشتر باشه از هر امر دیگری. به حدی که در برخی از روایت ها فرمودن که بنی العباس بیشتر ظلم کردن از بنی امیه، در حالی که بنی امیه واقعی کربلا رو رقم زدن و اون همه جنایت در کربلا و اون همه مصیبت در عاشورا آفریدن. اما هیچ یک از امامان ما در دوران بنی العباس غیر محترمانه تشییع نشدند. هیچ یک از امامان ما قریب ظاهرا قرار نگرفتند. تمام امامان ما بعد از دوران بنی العباس محترمانه به خاک سپرده شدند. در این حال تو روایات فرمودند که جنایات بنی العباس بیشتر بوده است از جنایات بنی امیه. من یک مقایسه صورت بدم بین بنی امیه و بنی العباس، بعد بریم یه مقایسه بین قرون وسطا و دوران معاصر خودمون انجام بدیم. در دوران بنی امیه وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، دیگه بنی هاشم رو در مدینه مسون قرار دادن، گفتن دیگه ما کاری باهاشون نداریم. و این فرصتی شد برای امام زین العابدین، حتی در واقعه حره کل شهر مدینه غارت شد توسط سربازان یزید، یزید اعلام کرد هر کسی به خانه زین العابدین امام سجاد علیه السلام پناه ببره مسونه. یعنی نمیخوام یزید رو تحسین کنم، شرایط رو میخوام بگم طوری بود که بالاخره یک فرصت نفس کشیدنی به بنی هاشم دادن. اما در دوران بنی العباس جریان سادات کشی یا بنی هاشم کشی که راه انداختن بی نظیر بود. دیگه کسی جرأت نمی کرد بگه من عضوی از اهل بیت هستم، مجموعه بنی هاشم هستم. من میخوام همین مقایسه رو صورت بدم بین قرون وسطا و دوران معاصرمون. در دوران معاصر به ظاهر برخی خوبی ها، برخی از مفاهیم انسانی رواج پیدا کرد، از حقوق بشر، از آزادی، از دموکراسی، از نقش مردم در حاکمیت خودشون، در تعیین سرنوشت خودشون سخن گفته شد، از فضای باز اقتصادی سخن گفته شد. اینا همه حرفهای خوبی بود که زده شد. برای اینکه این حرفها به کرسی بنشینن مقداری هم رفتارها تنظیم شد. اما در کل وقتی که سرجم میخواید شما محاسبه بکنید، از دل لیبرال دموکراسی جنایت هایی سر زد که قبلا یه همچین جنایت هایی نبود. نه تنها در دوران جنگ جهانی اول و دوم نبود، بلکه قبل از رنسانس در دوران قرون وسطا همچنین جنایت هایی رخ نداده. دیکتاتورها خیلی شرافتمندانه تر از لیبرال دموکرات ها در جهان جنایت کردن. دیکتاتورها همیشه سعی می کردن برای خودشون در تاریخ وجاهتی باقی بگذارن، دلیلی رو توضیح بدن. ولی لیبرالیز و این جو حاکم بر نظام سلطه، اینها اینقدر منافقانه رفتار میکنن که اصلا نیاز به توضیح هم نمیشه. به حدی که سخن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه زیل آیه 200 سوره آل عمران درست در اومد که علامه طباطبایی میفرمود دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. دیکتاتور فقط به جامعه خودش ظلم میکنه، اما دموکراسی به جامعه جهانی و جامعه بشری ظلم میکنه. شهید ما مجلسش محفل محاکمه تمدن غرب هست و حاکمیت نظام سلطه، هرچند با صورت خیلی به ظاهر انسانی. ساده لوحانی که در عرصه اندیشه و سیاست، در اندیشه حقوق بشر هستند، در اندیشه مواهب انسانی هستند، فریب میخورن برای نظام سلطه، اونها باید کم کم یه فکری برای انتخاب خودشون، برای اعتقاد خودشون بکنن. شما اخیراً میبینید ولیده شوم لیبرال دموکراسی چیزی جز داعش نیست. یادم هست زمان طاغوت ما را از مارکسیستا میترسوندن، میگفتن اگه بریم سمت مارکسیستا اونا ذره رحم و شفقت ندارن. اونها خیلی بدی ها رو براشون ذکر میکردن، اونها علیه دین اقدام میکنن، از آن و از معزنه ها قطع کردن. بعد میگفتن بریم به سمت لیبرالیزم. بعضی از هوشمندان بودن اون زمان میگفتن اینها هیچ کدوم با هم فرقی ندارن. الان شما میبینید لیبرالیزم جنایت هایی میکنه که مارکسیزم هیچ وقت این جنایت ها رو نکرد. مارکسیزم اومد گفت از آن قطع، دین نباید باشه. این خیلی شرافت داره، برای این که از دین سوء استفاده بشه، سرها بریده بشه به نام دین، اتفاقی که لیبرال دموکراسی رقم زده برای مردم منطقه ما. و وزیر خارجه یا سابق آمریکا خودش در کتابش نوشته که ما داعش رو درست کردیم. حالا الان قدیمی ترها که نوعا اتفاق داشتن، لیبرالیزم و تمدن غرب از کمونیسم و این بلوک شرق بهتر هستن، بیان قضاوت بکنن. راز مطلب این است که لیبرال دموکراسی راه فرید دادن انسانها رو یاد گرفت و این آخرین فریبی است که انسانها مواجه شدن در طول تاریخ حیات بشر، و اونها موفق شدن برای اینکه انسانها رو طی قرون و اعصار فرید بدن. لیبرال دموکراسی به قول باتیمور شد یک اشرافیت مدرن و دیکتاتوری فریبکار که هیچ تفاوتی اندیشمندان غربی میگن، بعضن البته اندیشمندان نه مورد حمایت صهیونیسم، اندیشمندانی که مستقل هستن، میگن هیچ فرقی با دوران دیکتاتوری نداره، بلکه بدتر از اونه. ما این رو باید بفهمیم، مردم جهان این رو باید بفهمن، خیلی فهمیدن. اگر میبینید انقلابی در جهان رخ نمیده، من با برخی از اندیشمندان در گوشه و کنار عالم صحبت کردم، فقط به یک دلیله، اونم این که میگن جایگزین چی؟ لیبرال دموکراسی رو بزنیم کنار بریم سمت دیکتاتوری؟ چیکار کنیم؟ بهشون میگیم شما آخه از این لیبرال دموکراسی که طرفی نبستید. میگم درسته، ولی خب نمیتونیم برگردیم به دیکتاتوری. حالا انشالله باید این آتش انقدر بالا بره تا بشه نظام جایگزین لیبرال دموکراسی رو به جهان معرفی کرد. بنده در ایران اسلامی خودمون برخی از حرفها رو جرأت نمی کنم بزنم، حالا در مجلس این شهید در زندانهای آمریکا شکنجه شده شاید بتونم یه بخشیش رو عرض بکنم. منتها این مطلبی که میخوام خدمت شما بگم، این مطلب رو در جمع انجمن ایرانی های دانشگاه تورنتو کانادا که عموماً از ضد انقلاب های محترم بودن در اونجا عرض کردم، نوارش موجوده. اونجا کسانی تو جلسه بودن که صریحاً مرگ بر رژیم آخوندی میگفتن، صریحاً مقدسات دینی ما رو تمسخر میکردن و صریحاً توهین به ائمه هدا میکردن. در جریان توهینهایی که به بنده میکردن، با اینکه من مهمان جلسه شون بودم، مسئول جلسه هی اونا رو آروم میکرد. بنده بحثی رو اونجا مطرح کردم، در آخر اینها با این بحث برخورد مثبتی داشتن، ولی توی ایران اسلامی خودمون نمیشه این بحث رو به سهولت مطرح کرد. اونجا من خدمتشون عرض کردم که شما میدونید لیبرال دموکراسی بشریت رو به آزادی نرسوند، و برای اینکه اونجا بحث خیلی نظری هم باشه، صرفا مصداقی بحث نکرده باشیم، گفتم آزادی عمل میده اما آزادی روانی اینجا نیست. همه چی تلقین میشه، مثل جامعه مارکسیستی که مالکیت نداشتن افراد از نظر اقتصادی، اینجا مالکیت روح و روان در اختیار افراد نیست. رسانه ها مأمور تلقین هستن و اجبار، و بحثی از این موضوعات مطرح شد. نحوه برخورد با مردم با حقوق بشر در دموکراسی غرب رو به چالش کشیدم و گفتم اینجا انسان‌ها آزاد نیستن. اونا راحت میتونستن این رو بفهمن. بعد بهشون عرض کردم که ولایت معناش اینه که نه تنها آزادی رفتار میده به همین محدوده هایی که شما در اینجا میبینید، بلکه آزادی احوال هم میده، آزادی روانی هم هست. نمونه هایی رو مثال زدم، آخرش بعضیاشون میگفتن ما تعریف جدیدی از ولایت شنیدیم. بهشون عرض کردم تمام شعارهایی که لیبرال دموکراسی میده تنها راه تحققش به معنای واقعی کلمه ولایته. ضد انقلابهای جلسه سر این موضوع بحثی نداشتن، حرفی که داشتن این بود که مثلا بعضی از اتهامات رو ورای این حرفا به جمهوری اسلامی وارد میکردن. گفتم شما همون حرف منو قبول بکنید با من هم نظرید، ولی اینجا به بعضی ها میگی ولایت تنها چاره است به عنوان جایگزین تمام آسیب‌های دموکراسی مسخره میکنن، فکر میکنن مرغ همسایه قازه، باورشون نسبت به اون طرف خیلی زیاده و تفکرشون درباره نظام ولایی خیلی کم. درباره تمدن غرب بعضی ها عادت ندارن فکر کنن، نقد کنن، و در مورد نظام ولایی بعضی ها حاضر نیستن تفکر بکنن، نه بپذیرن، متفکرانه نقد کنن. اگر کسی درباره نظام ولایی و تمدن غرب متفکرانه وارد گفتگو بشه به سهولت به نتیجه میرسه. من به عملکردها کاری ندارم، ضمن اینکه 35 سال عملکرد جمهوری اسلامی خیلی روشنه. بعضی از سیاستمداران غربی از من میپرسیدن شما چرا کشورهای همسایه رو ازش استفاده استعماری نمی کنید؟ آیا از غرب می ترسید؟ شما که از غرب نمی ترسید. بعد من می گفتم که قوانین ما و شرع ما اجازه نمیده، به هم نگاه می کردن می خندیدن که آیا باید این حرف رو باور کنن؟ یعنی در جهان جایی هست که بتونه سلطه بر جای پیدا کنه به خاطر دین سلطه پیدا نمی کنه؟ در هیچ یک از رسانه‌های ضد انقلاب یک کلمه در این باره البته صحبت نمیشه، چون رسانه‌ها دست صهیونیست‌هاست و اونها میدونن چجوری باید موضوع رو اداره کنن. ما خیلی امتیازات در مقام عمل داریم، هیچ کس ازش حرف نمیزنه. بعضی‌ها مثل مگس فقط روی کثیفی‌ها میخوان بنشینن، اما اون چیزی که در مقابل ماست تمدن غرب، تمدن وحشی غرب که وحشیگری رو براش یه مکانیزم قابل تحمل، یک صورتک فریبنده قرار داده. این تمدن رو به فروپاشی است. ما در مجلس سوگواری این سید بزرگوار که خودش به عنوان یک نمونه برای به چالش کشیدن تمدن غرب و نظام سلطه میتونه برای ما مطرح باشه و نمونه های بسیار فراوانترش تمام کشته شدگان به دست تکفیری های منطقه هستن که هیچ فرقی برای ما نداره کسی در زندان های عراق شکنجه بشه و به شهادت برسه یا کسی در قفسه های داعش آتش بگیره. ما در این مجلس میتونیم به چالش بکشیم نظام سلطه رو، به چالش بکشیم لیبرال دموکراسی غرب رو. اون تفکر شوم یه زمانی مهمترین ولیده خبیثش اسرائیل خوناشام بود، الان ولیده های شوم دیگری هم پیدا کرده. ما میخواییم ریشه آل سعود رو بزنیم، باید مرگ بر نظام سلطه بگیم، مرگ بر استکبار جهانی بگیم، مرگ بر اندیشه الهادی. اتفاقا این روش قرآنه. قرآن کریم کفر رو میزنه، خیلی البته کافران رو هم میزنه، ولی کاملا معلومه که کفر بیشتر هدف قرار میگیره. کفر آخر سر به ظلم میانجامه. ما نمیخوایم بحث عقیدتی بکنیم، بحث دینی و ایدئولوژیک نیست. کسانی که میگن شما علیه کفر حرف بزنید بحث ایدئولوژیک شده، آخر الزمان معلوم میشه این بحث ایدئولوژیک نیست. اصلا کسی علیه داعش حرف بزنه سخن ایدئولوژیک نگفته، سخن حقوق بشری گفته. داعشی ها آثار باستانی شهرهای عراق و سوریه رو ویران کردن. مرگ بر آنان باد. با فرهنگ بشری چه می کنن؟ اینا سخن ایدئولوژیک نیست. کفر به اینجا میرسه. کفر نمیتونه با فرهنگ بشر کنار بیاد. کفر نمیتونه برای همیشه با حقوق بشر کنار بیاد. کاریکاتورهای مضحکی که شما میتونید الان سوگوارانه نگاه بکنید، فمینیست های درجه یک طرفداری میکنن از داعشی هایی که چه بر سر زنان میآورند. این سرنوشت محتوم کفره. همیشه کفر به اینجا میرسه. کفر برای دراز مدت نمیتواند از حقوق بشر دفاع کند. نفرت از دولت استکباری آمریکا باید تبدیل بشه به نفرت از لیبرالیسم. نفرت از هیئت حاکمه آمریکا و سازمان سیا و حتی داعشی ها و آل سعود باید تبدیل بشه به نفرت از لیبرال دموکراسی. اینجاست که نباید مسامحه کرد، چون این تفکر اون هیئت حاکمه ظالم رو نگه داشته، اون هیئت حاکمه رو آورده روی کار، بقا به اون هیئت حاکمه میده. اون تفکری که مظلومین منطقه و جهان رو ضعیف کرده، اون تفکر راه نفس نیست، اون تفکر راه نفس بشریت رو داره میبنده. راه نفس در دیکتاتوری بیشتر بود. شما خواهید دید در جامعه‌ای مثل جامعه عربستان و بسیاری از این کشورهای دیکتاتوری که بود، افراد راحت‌تر تونستن راه نفس پیدا کنن و پیدا خواهند کرد و نجات پیدا خواهند کرد، ولی افراد در جامعه دموکراتیک سخت‌تر میتونن راه نفس پیدا کنن. دیدید چه به سر جنبش 99% علیه 1% در آوردن. اصلا جنبش شکل نمیگیره، چون یک تفکری خودش رو داره غالب میکنه. انقلاب اسلامی چیزی جز محصول یک تفکر و اندیشه نبود. من قبول ندارم کسی بگه انقلاب اسلامی محصول تدبیر حضرت امام به عنوان یک سیاستمدار بزرگ بود صرفاً و هیچ. حضرت امام تمام موفقیت‌هاش ریشه در تفکری داشت که ایمان این مردم به اونها داده بود. خود حضرت امام بارها فرمود ما از سید الشهدا گرفتیم. یعنی از سید الشهدا تفکری که گرفتیم این انقلاب رو انداختیم. تفکر خیلی مهمه. اخیراً هم می‌بینید مقام معظم رهبری می‌فرماید حتی نفوذ امنیتی و نفوذ اقتصادی دشمن اونقدر اهمیت نداره که نفوذ فرهنگی. و معنای دقیق نفوذ فرهنگی چیزی جز خوشباوری نسبت به تفکر لیبرال دموکراسی نیست. مرگ بر این اندیشه خبیث. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا نکته ذیل این آیه شریف عرض کنم، عرضم تمام. اولا در این آیه کریمه تصریح می کند که کسانی که کافر می شن توسط طاغوت از نور به ظلمت می رن. یعنی کسانی که کافر می شن براشون می شه نور تصور کرد. کافران بی نور به صورت مطلق نیستن، ولی کفرشان منجر به این می شود که سلطه طاغوت را بپذیرند. آنگاه این طاغوت است که می آید یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها را از نور به تاریکی ها می برد، نه به تاریکی، الى الظلمت، به تاریکی های متعدد و متنوع، به تاریکی های متکثر که از یک تاریکی در بیان تو تاریکی دیگه افتادن. یه انسانی کافر بشه بالاخره یه ذره وجدان داره، یه ذره عقل داره، یه ذره انسانیت ممکنه داشته باشه، ولی وقتی که سلطه طاغوت بر او مسلط شد، یخرجونه هم من النور الى الظلمات، از توش چی در میاد؟ سربازان وحشی که رفتاراشون رو تو منطقه دارید میبینید. نکته ای که هست این است که برای کافران میشه نور تصور کرد، ولی این طاغوت هست که اونها رو به ظلمت بیشتر میبره. نکته دیگری که مقدمه برای این نکته شاید باید میگفتیم این است که کافران خود به خود به ظلمت نمیروند. اولیاءهم الطاغوت، اول طغیانگران بر آنان سلطه پیدا میکنند، بعد آنان اینان را به ظلمت میبرند. خیلی جالبه، سیاسی میکنه بحث رو قرآن کریم، کاملا روشن. مشکل کفر اینه که سلطه طاغوت میپذیرند، بعد مراحل ضلالت و فرو افتادن در ظلمت برای اونها آغاز میشه. انشاءالله که خداوند متعال به جهان ما و به جامعه ما خلاصی از تفکر پلید لیبرال دموکراسی عنایت بفرماید، که اونها موجب سلطه طاغوت بر کفر میشن. حالا بعضی ها میخوان سلطه طاغوت بر مسلمانان رو هم همینجا رقم بزنن، یک تیر و دو نشان بزنن. بگذارید یک جمله هم از حضرت امام بگم برای شما قبل از اینکه روزه بخوانم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 11 مرتبه از کلمه لیبرال و لیبرال ها در کل سخنانشون در 21 جلد صحیفه حضرت امام استفاده کردن. یک بار با مصاحبه‌گری در فرانسه بود که از لیبرالیسم از امام سوال کرد و امام اون رو نفی کرد. 10 مرتبه دیگر که حضرت امام از کلمه لیبرال ها استفاده کردن، 10 مرتبه در ماه‌های پایانی عمر شریفشون بعد از پذیرش قطعنامه بود. هر 10 مرتبه کنار لیبرال ها کلمه منافقین رو هم استفاده کردن. یکی از دفعات منافقین را ترجمه کردند به تروریست‌های خون‌آشام، کسانی که سر پدر را مقابل فرزند سر سفره گوش تا گوش می‌برند. حضرت امام می‌دانست ما بعد از جنگ مواجه با لیبرال‌ها خواهیم بود و خطر لیبرالیسم، در حالی که جامعه ما خطر تروریسم منافق رو پشت سر گذاشته بود. 10 مرتبه با حکمت خودشون لیبرال ها و منافقین، منافقین و لیبرال ها، این دوتا کلمه رو کنار همدیگه قرار دادن که فرزندان من بعد از دفاع مقدس، دفاع مقدس دیگری برای شما آغاز خواهد شد در نبرد با لیبرالیزم شوم. انشالله که ما بتونیم با تفکر شوم لیبرال دموکراسی به جنگیم. تا اون وقت خواهید دید که سلطه طلبان جهانی که عددی نیستن که بخوان زحمتی برای ابناء بشر، مردم خودشون یا دیگر مردم جهان ایجاد کنن، اونا همه پشت سر تفکر لیبرال دموکراسی پنهان شدن. کربلای معلا ابا عبد الله الحسین علیه السلام مواجه بودن با قومی که تونسته بودن اون قوم رو به واسطه خباثت‌های باطنیشون فریب بدن. اون قوم هم به واسطه خباثت‌های باطنی در فریب خودشون اقدام کرده بودن و خود را فریب خورده تر از آن که میتواند یک انسان فریب بخورد قرار داده بودن. خب امام حسین علیه السلام یه نقشش در مواجهه با اون افراد این بود که فریبها رو برطرف کنه. اگر کسی بین اینها فریب خورده هست، فریبش رو از زیر عبایی که گفتن عبای رسول خدا بود، قنداقه علی اصغر رو بیرون آورد. اما ترونه کیف یتلذا عطشا، آیا نمی‌بینید علی چگونه تلذا می‌کنه از عطش؟ اگه کسی فریب خورده، این طفل 6 ماهه چه گناهی کرده؟ علی اصغر، این چرا باید از تشنگی امروز هلاک بشه؟ من با شما مواجهم، بگیرید این بچه رو سیرابش بکنید. لشکر یه همهمه‌ای درش افتاد، هرمله کار رو تمام کرد. یه دفعه کودک عبا عبدالله الحسین رو دستش شروع کرد بالو پر زدن، دستان عبا عبدالله الحسین به خون گلوی علی اصغر گرم شد، خونها رو به آسمان پاشید. عبا عبدالله الحسین فرمودن یک قطره از این خونها به زمین بر نگشت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو از شر سلطه لیبرال دموکراسی در عالم که فریبی است برای بشریت، خدایا خلاصی عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.